تقدیم به همه کسانی که به رویاهاشون باور دارن. رادیو ماجرا، قسمت 13، سفر، زندگی در مسیر اعتماد. سلام، چیزی که میشنوید قسمت 13 پادکست رادیو ماجرا هستش و ممنونم که باز هم به ما گوش میدید. توی این قسمت از رادیو ماجرا که من احسان طریقت با کمک دوستانم در مجموعه لستکن براتون آماده کردیم، هم صحبت شدم با محمد تاجران که درباره مسیری که قبل از شروع کردن به سفراش و جهانگردیش با دوچرخه طی کرده گپ و گفتی بزنیم. محمد از حدود سال 85 سفر خودش رو به دور دنیا با دوچرخه شروع کرده و چند ده هزار کیلومتری رو، چیزی حدود 65-6 هزار کیلومتر رو، اونم توی 52 تا کشور تا سال 95 طی کرده. تجربه سفر کردن میتونه خیلی تاثیرگذار باشه و دریچه‌های مختلفی رو به روی ما باز بکنه. توی قسمت‌های مختلفی که شنیدید، توی 12 قسمت قبلی دیدید که هر کسی داستان خودش رو داشت از سفر تعریف میکرد و تجربه‌ای از اون رو به دست آورده بود. اما بعضی مواقع هم ما برای رسیدن به اون تجربه و داستان باید مسیر سختی رو طی بکنیم تا قدم گذاشتنمون در راه سفر تازه امکان پذیر بشه و سفرمون شروع بشه. بریم و با محمد از زبون خودش آشنا بشیم.
محمد تاجرانم 44 سالمه و فارغ التحصیل مکانیک سیاراتم. متولد مشهدم، مشهد بزرگ شدم توی یه خانواده متوسط اجتماعی که شغل خانوادگی در واقع شغل پدرم و شغل خانوادگیمون رانندگی ماشین بود، رانندگی ماشین بزرگ بود و همیشه با سفر و جاده یه جوری زندگی می‌کردیم. زندگی ما همیشه با ارتباط مستقیم با جاده داشت، با سفر داشتش و همیشه تو خانواده یکی بود که تو سفر بود، سفر طولانی بودش و هیچ وقت هیچ خونه نبودش.
اول صحبتمون محمد خیلی یهویی در مورد کتاب نخوندنش صحبت کرد که من خیلی تعجب کردم، چون من میدونستم که محمد مقدار زیادی شعر و نثر رو حفظه و خودش هم دست به قلمی داره و این کتاب نخوندنش برام هم عجیب بود و هم جالب.
بسته به فرم خانواده و بسته به شغل خانواده که مدام درگیر سفر و کار بود و در واقع زندگی کارگری بودش، این باعث شده بود که دوران کودکیم و توی دوران نوجوانیم هیچ موقع درگیر موضوعات فرهنگی نباشم. به این معنی که هیچ کسی منو اجبار نکنه که بخوام کتاب بخونم، هیچ وقت کسی به من کتاب هدیه نده و تمام زندگی من یه ذهن خام وحشی بود که خیلی طبیعی و غریزی خودش داشت روش میکرد، خودش داشت حرکت میکرد و خودش داشت کشف میکرد و تمام زندگی من، تمام کودکی من توی کوچه بود، توی فوتبال بود، روی درخت بود، روی پشت بوم بود و تنها چیزی که در واقع اجبار داشتم به خوندنش و کتاب درسی بود، کتاب مدرسه هم بودش و از اون که میومد بیرون دیگه هیچ اجباری بر من نبود که هیچ کلاس اضافی باشه، هیچ کتابی بخواد بخونم یا اینی که هیچ اندیشه بخواد بهم تحمیل بشه. این اوایل خیلی بر من سخت بود، این اوایل که میگم سالهای بعد از دانشگاه، این بر من یه جور آزار دهنده بود، یه جور ضعف بود و اینکه خب تو سواد نداری، تو مطالعات نسبت به محیط اطرافت خیلی کمه. اما وقتی که گذشت و زندگی بر من شروع شد و زندگی تجربی شروع شد و شروع کردم تجربه کردن، به این نتیجه رسیدم که این چه اتفاق مبارکی بود برام و چقدر خوشبخت بودم که من ذهنم فقط خودش داره جستجو میکنه و تحت تاثیر هیچ اندیشه‌ای نیست، تحت تاثیر هیچ جریان فکری نیست و خودش داره حرکت میکنه، خودش داره کشف میکنه و کاملا طبیعی و غریزی داره حرکت میکنه. و بعد از اون تنها چیزی که برام مونده بود موضوع کتاب نخونه مونده، این که خب تو ادبیاتت ضعیفه و چون به خاطر که مطالعات کمه بس نوشتار ضعف داری و توی ادبیات و توی خوب سخن گفتن، خوب حرف زدن نمیتونی خوب حرف بزنی چون که دایره لغاتت پایینه. اما به طرز شگفت‌آوری و به طرز خیلی دلانگیزی برای من این موضوع خود به خود رفع شد و بس نوشتار و بس ادبیات برای من به صورت خیلی اتفاقی فرم گرفت، فرم نوشتن. خب می‌نویسم گاهن، شعر میگم و اون ضعف کلمات و ضعف ادبیات رو خیلی ناخودآگاه حل شد برام، یه بخشش حداقل، انقدر که رضایت خاطر بر من داشته باشه.
داشتم سوالم رو درباره شروع سفرهای محمد باز می‌کردم و توضیح می‌دادم که قبلش ازم خواست که داستان زندگیش رو به صورت خلاصه توی پاراگراف برام تعریف بکنه. پاراگرافی که آخر همین قسمت دربارش حتما یه توضیحی لازمه که بگم.
اگه الان بخوام برگردم به داستان و شروع کنیم داستان رو، من قبلش یه پاراگرافیه که در واقع شرح زندگی منه، که شرح واقعیت زندگی منه، که و بعد از اون شرح زندگی الان منه، که بعد از اون برمیگردیم به خود داستان و داستان رو مال میکنم. که این پاراگرافی می که گاهی ملکم که در ملکی نگنجم و بسیار درویشی که در کنجی بخسبم. گاهی خان نعمتش آنچنان گسترده است که فراغتم نیست و بسیار بر تکنانی دلخوش و سرشارم. مرا فرقی نیست ملک و کنجش، که هر آینه مسافر بودم و چند شبی میهمان و نشسته بر این خان نعمت بر دیوان ملک و یا همبازی روبهان خسته از مکر مردمان و تنها در گوشهی در دل کوهی آرام و دلخوش به کنجی که بخسبم و آسمانی که هنوز اینجا میدرخشد. مرا همین بس که پیرزالی نشسته بر سجادش دستی به آسمان کشد به درخواست لطفی بر من و نگاه پرشور سگی از پی تکنانی در میان کوه. مرا از زندگی همین کفایت است. و زندگی من همینه، زندگی من اینه که بالا پایین زیاد داره، اینه که تو یه جایی فوق العاده است، یه جایی حد اقل است و آنچه که زندگی طلب میکنم، آنچه که دنبالشم توی زندگی، همون دعای اون پیرزن پای سجادشه و اون نگاه پرشور اون سگیه که همراه تو میشه توی کوهستان برای حتی چند قدم.
این حرفا ممکنه به ظاهر حرف باشه و شنیده بشه و تمام، اما وقتی حتی توی زندگی یه نشونه کوچیکی ازش دیده باشی یا لمس کرده باشیش، میتونه شگفت انگیز بشه و مثل رود که جریان پیدا میکنه توی زندگی جاری بشه و متحولت بکنه. میخوام این رو بگم که این حرفا به ظاهر ساده میان، ولی توی عمقشون خیلی معنا و تحول دارن. اما داستان سفرهای محمد اصلا ساده شروع نشدن و اصلا اون نتونسته به سادگی این کار رو شروع بکنه و انجامش بده. اما شاید باید قبل از سفر داستان یه دوست مهم رو تو زندگی محمد بشنویم.
اما داستان سفر که حالا بحث اصلی ما اینه که خب داستان سفر از کجا شروع شد و زندگی از کجا برای من فرم گرفت، از کجا برای من شکل گرفت. و من سال 74 ترم 3 دانشگاه بودم و با یه دوست آشنا شدم به نام حمید، که یکی از دوستای دانشگاه بود که از اونجا ما با هم خیلی صمیمی شدیم. و همین بچه خیلی بچه متفکر بود، خیلی بچه اهل خیلی جدی زندگی میکرد. من آدم کاملا بازیگوش، کاملا بیخیال همه چی و هیچ چیزی به زندگی برام جدی نبودش. و ارتباط زیاد من حمید منو خیلی فورس کرد، خیلی فشار میورد به من که جدی زندگی کن، درست فکر کن به زندگی. و یک نقطه ای من دیدم که من از حمید دارم چیز یاد میگیرم، از حمید دارم درس میگیرم و تشنه آموختن بودم. یعنی یهو تو یه آدمی که 19 سال 20 سال زندگی کرده و بدون هیچ محتوایی، بدون هیچ هدفی، فقط بازی کرده، الان رسیده به یک جایی که و هیچ دادهی بهش داده نشده، الان رسیده به یک فضایی که امکان دریافت داره، امکان آموختن داره و شدیداً تشنه است، شدیداً تشنه آموختنه. و به جایی رسید که و وقتی که توی این پروسه آموختن، یک از چیزایی که برام خیلی مهم بود این که تو منش شاگردی کردن داشته باشی. وقتی میخوای به چیزی بیاموزی، تن بدی به استاد، تن بدی به اون چیزی که به اون کسی که به تو چیز یاد میده و بپذیریش. حتی یه جا یادم من یه باید دوستی باید پسری دوست بودم، خیلی زرنگ بود، خیلی رند بود، ولی انسان ذاتن یه جاهای رندی هایی داشتش که خیلی دلچسب نبود و حمید اینو دوست نداشت و حمید این رو و میدید که من با این آدم خیلی وقت میذارم، خیلی با این آدم دوستم. یه جایی به من گفتش که من نمیتونم دوستم ببینم که دوستم با یه آدم این تیپی راه میره. اگه که تو اگه میخوای با من دوستی کنی باید اون بذاری کنار. و من اونجا توی یک انتخابی گرفتم، یه انتخابی قرار گرفتم که بسیار بسیار ناعادلانه بودش. زندگی شخصی منه، من انتخاب میکنم که با کی دوست باشم با کی دوست نباشم. اما از یه طرف تشنه آموختن بودم و دیدم آنچه که از همین دارم یاد میگیرم برام خیلی ارزش میده و من اون آدمو یه هوکل زندگیم حذف کردم که بتونم فرصت آموختن داشته باشم، فرصت اینکه چیزی یاد گرفتم از همین باشم. کماکان زندگی برام همون بازی بودش و جنگ سال 74 یه دوستی به اجبار منو اجبار کرد که کتاب کیمیاگر رو بخونم. کتاب کیمیاگر داد من خوندم و وقتی کتاب کیمیاگر خوندم خیلی برام جذاب بود و گفتم دوستم مثل این چوپونه زمین، یعنی تمام چیز برام این بود که زندگی این چوپونه اینقدر به دلم نشست و اینقدر دوستش داشتم که گفتم میخوام مثل این زندگی کنم.
شب بعد جوان با اسبی کنار خیمه کیمیاگر ظاهر شد. لختی منتظر ماند تا کیمیاگر سوار بر مرکبش و با شاهینش بر شانه چپ خود ظاهر شد. کیمیاگر گفت
زندگی رو توی صحرا نشونم بده. فقط کسی که زندگی رو اینجا پیدا کنه میتونه یه روز به گنجم برسه.
شروع به قدم زدن در شنها کردند. ماه هنوز بران دو میتابید. جوان اندیشید
مطمئن نیستم که بتونم زندگی رو توی صحرا پیدا کنم. هنوز صحرا رو نمیشناسم.
میخواست برگردد و همین را به کیمیاگر بگوید، اما از او میترسید. به سنگلاخی رسیدند، جایی که جوان قلقی‌ها را در آسمان دیده بود. اما اکنون همه چیز فقط سکوت بود و باد. جوان گفت
نمیتونم زندگی رو توی صحرا پیدا کنم. میدونم وجود داره اما نمیتونم پیداش کنم.
کیمیاگر پاسخ داد
زندگی رو جذب میکنه.
وقتی می‌خواستم مثل چوبونه زندگی کنم، اولین چیزی که باید یاد می‌گرفتم زبان نشانه‌ها بود. زبان آفرینش بودش. اولین چیزی که باید یاد می‌گرفتم ارتباط خود من با ناخودآگاه هم بود. که چجوری با ناخودآگاه هم ارتباط بگیرم؟ چجوری بتونم دریافت‌هامو از نظام هستی تقویت کنم و بتونم ارتباط‌های بدون ارتباط‌های غیر بصری داشته باشم و بتونم درک مناسب از محیط اطرافم داشته باشم. شروع کردم تمرین کردم، شروع کردم گوش دادن به ندای درونیم، گوش دادن به در واقع نجواهای درونم. شروع کردم گوش دادن و بهشون اهمیت دادن و واقعا بهش پرداختن. یکی از تمرینایی که من اون موقع می‌کردم این که من هفته یه بار می‌رفتم کوه، شب تا صبح کوه راه می‌رفتم تنها و سعی می‌کردم هیچ نوری استفاده نکنم تا بتونم نجواها رو بشنوم، تا بتونم درکی از محیطم پیدا کنم، بتونم که بدون دیدن با محیطم ارتباط بگیرم، بتونم محیطمو حس کنم و صرفا بر اساس اون حسایی که دارم حرکت کنم توی کوهستان، توی شب، توی تاریکی.
کتاب کیمیاگر داستان عجیبی داره. اگر نخوندیدش حتما بهتون پیشنهاد میکنم که این کتاب رو تو اولین فرصت هم میتونید بخونیدش، هم نسخه های صوتیش وجود داره و به هر حال خیلی در دسترس هستش. من پیشنهاد میکنم حتما این کتاب رو بخونید و ازش لذت ببرید. داستان این کتاب رو ماها هممون زندگی کردیم. بعضیامون اون اتفاقا رو باور کردن ولی بعضیامون هم نه. و خب خیلیایی که باور کردن رویای زندگیشون رو باید زیست کنن، نشونه هاش رو هم فهمیدن و دنبالش رفتن. مثل کاری که محمد کرده.
زندگی از اونجا برای من شروع شد و اینکه دنبال رویای خودت باشی و بگرد رویای خودت پیدا کنی. رویای تو چیه؟ تو اصلا چی می‌خوای زندگی کنی؟ یهو روبرو شدم به بحران‌های بسیار بسیار زیادی. یهو روبرو می‌شدم با خودم و با ضعف‌هایی که داری و با ناشناخته‌هایی که داری و اینکه به دنیایی روبرو میشی که تو هیچی ازش نمی‌دونی. هیچی ازش نمی‌دونی و باید کشفش کنی. اگه که بخوای راهتو پیدا کنی، از این دنیای بگذری، باید این دنیا رو کشف کنی، به یک چیزی برسی و تو از اونجا باید شروع کنی راهتو پیدا کردن. و یه چند سال بسیار پربحران داشتم. یعنی من واقعا سال 80 25 سالم بود، سال 80 81 من شب تا صبح تو خیابون راه می‌رفتم گریه می‌کردم که چرا انقدر بدبختم، بدبختم، چرا اینقدر گیجم، چرا اینقدر گنگم، چرا اینقدر زندگی برام به هم ریخته است. و ولی شروع کردم مطالعه کردن. کم کم برام این فرضیه شکل گرفت که زندگی مثل تئاتر، مثل تئاتر داینامیکه. البته قبلش اینکه به تئاتر بشه یه فرم دیگه داشت که فکر نمی‌کنم تو بحثمون بگنجه. زندگی برام در نهایت تبدیل شد به تئاتر، یه تئاتر داینامیک، یه کارگردانی داره و هر کسی قراره یه نقشی بازی کنه و بسته به نقشی که قراره بازی کنه بهش ابزار و توانمندی داده شده. پس تو هر اون چیزی که داری داده است. از اونجا وقتی به این نقطه رسیدم که اوکی تو جلوی استیج واسیدی میخوای بری توی صحنه تئاتر تو بازی کنی و ولی نمیدونی که به تو نگفتن نقشه چیه، نقشه رو باید خودت پیدا کنی. پس وقتی که میخوای توی یک تئاتر یه نقشی رو بازی کنی، اولا اینکه یه مطالعه کلی از تئاتر باید داشته باشی، فرم تئاتر داشته باشی، یک شناخت کلی ازش بتونی پیدا کنی و بتونی خودت هم مطالعه کنی. مثلا یه آهنگریمون که آهنگر میخواد بره توی تئاتر مشاغل یا آهنگر قرار آهنگر بشه، خب این جلوی صحنه وایسه جلیقه چرمی جلوشو ببینه، پروازوش ببینه، میفهمی که اوکی این قراره بره تو مطب دکتر بشه، یا بده رو قصاب بشه، یا بده رو آهنگر بشه، حالا شروع کنه سعی و خطا کردن، کار شغلایی که با زور بازو و با اون جلیقه چرمی اون ارتباط داره، شروع کنه سعی و خطا کردن، ببینه کجا میشینه و بعد از یه بازی از سعی و خطا بالاخره به اون نقطه میرسه که اوکی اینجا جاست، این آهنگره. وقتی رسید شای آهنگری، یه نفر اون صندوق رو براش نگهداری، اون انبار رو براش نگهداری که آتیشی میدمه، همه ابزار فراهم، این فقط بود پچک بزنه. اونجا من شروع کردم مطالعه کردم اینکه خب تو چیا داری. از ابتدا شروع کردم، از ابتدایی که خاطره داشتم، از بعد از 3 سالگی که خاطره داشتم شروع کردم همه رو تحلیل کردن که ماما تو چیا داری، چرا اسم محمده، چرا پسری، چرا قدت انقده و چرا مثلا چرا قدت بلند نیست و این کجا به کارت اومده و چه نقشی توی کار، چه کارکردی داره توی نقشی که تو قرار بازی کنی، چرا تو خراسان به دنیا اومدی، چرا تو ایران، چرا زبان فارسی صحبت می‌کنی، چرا مسلمونی، نمیدونم چرا فلان تصادفو، چرا پدر 3 سالگی فوت شده، چرا فلان تصادفو تو 9 سالگی داشتی، چرا اون حادثه فلانجا چرا اتفاق افتاد. فکر کنم ارتباط اینا رو پیدا کردن و اینکه خب اگه پدر تو 3 سالگی فوت شده چه تأثیری توی زندگی تو گذاشته، چه تأثیر شخصیتی توی روی تو گذاشته و اون تأثیر شخصیتی چه کارکردی الان میتونه داشته باشه، بگید اینا رو پیدا کن. و با این پیش فرض که هر آن چی که تو داری داده است و هیچ نداده‌ای وجود نداره، قد کوتاه برای تو داده است، نداشتن پدری داده است. اگه قرار نقش قهرمان پارالمپیک بازی کنه، خب این نداشتن یه پای داده است براش. پس تو با این پیش فرض که تو هیچ نداده‌ای وجود نداره تو زندگی تو، هر آن چی که هست داده است. من اعتماد به نفسم وحشتناک پایین بود، یعنی من اینقدر اعتماد به نفسم پایین بود که هر جایی خودم مقصر میدونستم، از هر آدمی عذرخواهی میکردم. فکر میکردم که من توی دبستان شاگرد دوم مدرسه بین 100 تا دانش آموز نفر دوم بودم، از اینکه با شاگرد اول دوستم خوشحال بودم، پوز میدادم من با فلانی دوستم، در حالی که هیچ فرقی ما با هم نمیکردیم، اولا 200 معادلمون فرق میکرد. ولی اینقدر اعتماد به نفسم پایین بود، من اینقدر همیشه خودم کم میدیدم، همیشه خودم کوچیک میدیدم که بعد یه جایی رسیدم که محمد این و یه جایی شروع کردم کار کردن و توی یک بحران خیلی شدید خانوادگی من خانوادم ترک کردن که به این ذهنیت که برو اعتماد به نفست رو پیدا کن، برو اونو پیدا کن برگردش و تو با این ضعف اعتماد به نفست نمیتونی زندگی کنی، تو نمیتونی همه عمر انقدر ضعیف زندگی کنی، برو خودت قوی کن برگردش. خب بعد از این که و بعد برای این بود که خب اوکی تو یک سالهای زیادی با این اعتماد به نفست کم زندگی کردی، نداشتن این اعتماد به نفس یک کاراکتر شخصیتی در تو به وجود آورده و این یه احساس خودکمبینی در تو به وجود آورده. این خودکمبینی الان ببین چه این رو به عنوان یه داده ببین و ببین الان به چه کار تو میادش.
گفتن و شنیدن این حرفا خیلی آسونه ها، ولی بیایید ببینیم در عمل محمد تاجران چطور با این موضوع کنار اومده و از اون مهمتر این که چطور سمتش رفته و از داده‌هاش استفاده کرده.
بلکه خب این پرسه رو یه درک بهتری از این پرسه داشته باشیم، همین یه مورد رو یه موقع بازش میکنم. من روزی که سفرم شروع شد و میخواستم شروع کنم سفر کردن، من توی از پاکستان شروع کردم، توی ایران رو رکاب نزدم، با اتوبوس رفتم پاکستان. توی اتوبوس که تو اتوبوس رفتم تا زاهدان، تو مرز تا این رابه در واقع، تا از مرز از خارج ایران شروع کردم دو چرخ سواری کردن. توی اتوبوس شروع کردم نوشتن که خدای من هر من صد دیرون بین سر راه خودم میبینم، مشکل رو نمیبینم که این مشکل باعث بشه که من حرکت نکنم، جلوی حرکت منو بگیره. تنها چیزی که باعث بشه که من به اون چیزی که میخوام نرسم غروره. و بعد یهو برگشتم به این که تو یه عمر تربیت شدی که خودت کوچیک ببینی، تو یه عمر تربیت شدی که غرور نداشته باشی، تو ایمن شدی در مقابل این موضوع. هنوز هم یکی که تو خیابون هولت بده بازم ازش عذرخواهی میکنی و برای کاری با کسی مثل تو که کار اجتماعی میکنه، برای کسی تو که میخواد تاثیر اجتماعی داشته باشه، فروتنی از مهمترین ابزاری که باید داشته باشه، از مهمترین خصایلی که باید داشته باشه. و تو یک عمر 30 سال تجربه کردی، 30 سال زندگی کردی و اون نداشتن پدر، اون ضعف اعتماد به نفس برای یه داده بودش. اون داده چی بود؟ داده خود کم بینی بودش و اون که منجر به اون فروتنی شده بود. خب الان اعتماد به نفس من اعتماد به نفس کمی نیست، اعتماد به نفس ده حدی هستش که من توی سال 2007 توی تایلند یهو با یک کنفرانس روبرو شدم که از طرف UN برگزار میشد در مورد محیط زیست و یهو به من گفتن برو 10 دقیقه سخنرانی کن به زبان انگلیسی و بین 400 نفر دیپلمات و پروفسور و صاحب صنایع توی دنیا من بخوام یهو بر اونجا مصاحبه کنی، بخوام سخنرانی کنی و خیلی راحت بری این کار انجام بدی و اصلا نگرانی نباشی که حالا من چی بگم. این پروسه برای من 10 سال طول کشید که دنبال این داده ها باشم و یه جاهایم تون خودم رو سعی خطا میکردم، میام تون تئاتر ببینم کجا دارم میشینم، کجا چه اتفاقی داره برام میفته، چه کجا من با اون تئاتر هماهنگم و موضوعات مختلفی رو شروع کردم سعی خطا کردن. حتی یه جایی گفتم که نکنم ازدواج کنم و رفتم سراغ ازدواج و حالا یه ازدواج خواستگاری سنتی بودش که رفتیم و اومدیم و چند ماهی طول کشید و در نهایت قرار شد که 10 روز بعد نامزدی داشته باشیم. اما یهو من با این موضوع رو بشم که حد دیدم هرچی داره بازی زمانی کمتر میشه من استرابم داره بیشتر میشه و برای من این که محمد اگه تو داری به خودت نزدیک میشی و اصل به خودت نزدیک میشی باید آرومتر بشی، هرچی انسان به خودش نزدیک بشه آرومتر میشه. این که داره استرابت بیشتر میشه یه جای کار میلنگه و گفتم به شما اشتباه کردم، اینم نیستش. بعد از 10 سال من در واقع یه دو تا خواب دیدم که با حاصل اون خواب تعریف که از اون خواب داشتم، تفسیر که از اون خواب داشتم، این که باید سفر کنم و یک کاری برای طبیعت انجام بدم. اون موقع که مهندسیمو با دوستی شریک بودیم، دوستم آرشیتکت بود، از قدیمی‌ترین دوستان بود، از دوستایی که از کلاس اول دبیرستان هم کلاس بودیم. اون معماری خوند، من مکانیک خوندم و اومدیم شرکت مهندسی دادیم که کارمون طراحی و اجرای بنا بودش، حالا هر جور بنایی، بنای ساخت مسکونی یا صنعتی. و وقتی که من فهمیدم باید سفر کنم از شرکت اومدم بیرون و شرکت واگذار کردم به دوستم. خب این اتفاق بر دوستم اصلا خوشایند نبود و یه جور از دید اون تنها گذاشتنش بود و سر رابل کردن بود و کلن اون ارتباط اون دوستیه کلن قطع شد سر این موضوع و من اومدم بیرون از شرکت. اومدم بیرون که خب حالا میخوام با دوچرخه سفر کنم دور دنیا. حالا چرا دوچرخه؟ چون من رشته ورزشیم از سال 72 تا 79 رشته ورزشیم دوچرخه سواری بودش که و بعدش هم از سال 80 تا 85 کوهنوردی کرده بودم. و خیلی جالبه که من بچه که بودم پدر بزرگم منو میذاشت سر کار سه ماه تعطیلیا. من کلاس سوم و چهارم دبستان 2 سال منو گذاشته بود دوچرخه سازی. من کلاس سوم دبستان دوچرخه سازی کار کرده بودم 2 سال و سال 80 که من سال 79 تهران زندگی کردم، در واقع تا عید 80 سال 70-80 که تهران بودم یک سال دستیار ابراهیم صافی بودم. ابراهیم صافی از عکاس خیلی خوب ایران بود که الان از ایران رفته و اونجا خیلی اتفاقی با ابراهیم آشنا شدم و بهش گفتم که من برات کار میکنم مجانی به من عکاسی یاد بده. فقط صرفا حس کردم که باید عکاسی یاد بگیرم و دوستم عکاسی یاد بگیرم و یک سال دستیار ابراهیم بودم. یادم که بعد از یک سال داشتیم برمیگشتیم مشهد با قطار، ایام عید بود، داشتیم می‌خواستیم بریم مشهد، ابراهیم هم داشت میومد مشهد توی قطار و توی قطار به من گفتش که ما تو به سطحی رسیدی که میتونی کار کنی، میتونی عکاسی کنی، کار عکاسی صنعتی می‌کردیم و تو حالا تکنیکا رو می‌دونی، دیزاین می‌دونی، این کارا رو می‌دونی و می‌تونی که خودی کارا رو خود انجام بدی. از سال بعد من بهت حقوق میدم. من دیگه برنگشتم با خودم گفتم اوکی تموم شد، من اینجا کاری ندارم، من دیگه اینجا کاری ندارم، آموزش تمومه، من دیگه اینجا کاری ندارم، من نمیخوام عکاس بشم، من میخوام عکاسی یاد بگیرم.
تو نه خوابی نه خیالی نه تمنای محالی نه ز دیروز و نه فردا نه ز افسانه نه رویا. رویای منی خواب منی در دل بیداری من، تو هستت پنهان
حتی دیگه برنگشتم وسایل شخصیمو بردارم که وسایل شخصیمو خیلی گوش بودم تو خیابون. اونجا برای نقطه شروع حرکت به سمت در واقع رویای خودم، رویای من بود. حالا رویای من سفر بود و اون پروژه بود که راجبش حرف می‌زدم و هر کسی یه رویای دیگه میتونه داشته باشه، اما چیزی که برای من بود این که تو میخوای همراهی نظام آفریننده داشته باشی توی این رویا، تو میخوای که نظام آفریننده با تو همراهی کنه و تو سپورتت کنه. اولین چیزی که داره اینه که تو باید ثابت کنی که ثابت قدمی، تو ثابت کنی که عاشقی، تو ثابت کنی که عشق داری به کاری که داری میکنی و ثابت کنی که اعتماد داری. وقتی که ثابت کردی به این به عشق داشتن خودتو ثابت کردی، به ثابت قدمی خودتو ثابت کردی، به نظام آفرینش خودتو ثابت کردی که آره من واقعا میخوام این کارو انجام بدم و پای همه چیزم وایسادم، از اونجا به بعد از اونجا به نقطه‌ای میرسه که به قول حافظ دور چون با عاشقان افتاد تسلسل بایدش. من شروع کردم آماده شدم برای سفر، یه پسندازی داشتم و برنامه‌ام این بود که اوکی من با این پسنداز میتونم یک سال سفر کنم. اگه یک سال با کیفیت سفر کنم، خوب سفر کنم، با رزومه‌ای که اونجا کسب می‌کنم میتونم اسپانسر پیدا کنم. این ایده‌ای بود که من داشتم، میتونم اسپانسر پیدا کنم و بعد ادامه بدم سفرم زندگیمو. و بعد یه چیزی که بود، من خب گفتم خوابی که دیده بودم این که تو سفر می‌کنی و یک کار برای طبیعت انجام میدی. اون کاری که وقتی بهش فکر کردم که اون کار چیه، یهو اومد We need trees، ما به درختان نیازمندیم. یه کار برای درختان می‌خوام انجام بدم، اما هیچ چی نمی‌دونستم. من نه تخصصم درخت بود، نه تخصصم محیط زیست بود، کماکان تخصصم درخت نیست، کماکان تخصصم محیط زیست نیست و دانش فنی بالایی ندارم نسبت به نه به درخت، نه به محیط زیست، نه به منابع طبیعی، نه به طبیعت و هیچی نمیدونستم میخوام چیکار کنم. بعد ایده که برام شکل گرفت این که برم تو مسیر درخت بکارم، درخت سمبولیک بکارم تو مسیر. و ولی یه چیزی که داشتم این بود که یک تصویری که از آینده داشتم این که تو بتونم، من عاشق بچه‌ها بودم، کماکان عاشق بچه‌هام و به این موضوع فکر می‌کردم که تو دنیا ما تخریب‌های طبیعت رو بخوایم اصلاح کنیم خیلی بسیار پرهزینه است و خیلی زمانبر و پرهزینه است. ما اگه که بتونیم راهکار پیدا کنیم که روند تخریب رو کاهش بدیم، میتونیم با یک هزینه پایین‌تری به یک تعادل پایدارتری توی طبیعت برسیم. این راهش میتونه آموزش بچه‌ها. من همیشه یه تصویر داشتم که یک کاری با آموزش بچه‌ها انجام بدم، با بچه‌ها انجام بدم و ولی هیچ واقعا هیچ تصویری ازش نداشتم، هیچ ایده‌ای نداشتم که چجوری. و بعد شروع کردم برای که برنامه‌ریزی کنم، بخواست برنامه‌ریزی کنم برای سفر، شروع کردم یه سری فاکتورها رو در نظر گرفته که اوکی من الان اروپا نمیتونم برم، اروپا من ویزا نمیده. من برای که بخوام هم به مشکل ویزا خواهم داشت توی اروپا، هم این که تو یک ایده‌ای داری، یه پروژه‌ای داری رو می‌خوای راجبش کار کنی که هیچ تجربه‌ای راجبش نداری، هیچ چیز راجبش نمی‌دونی. اروپا و امریکا در واقع جهان اول، جای کشور جهان اول جای حرف زدن نیست، جای عمل کردنه. آدما به تو یک بار فرصت میدن حرف بزنی اگه بهت بدن، اگه که خوب کار کرده باشی، اگه خیلی پرانگیزه باشی به تو یک بار فرصت میدن که تو حرف بزنی. اگه تو اون یک بار حرف قابل شنیدن باشه بهت فرصت ادامه میدن، اگه نه دیگه اصلا فرصت حرف زدن پیدا نمیکنی، دیگه اصلا به تو اجازه نمیدن حرف بزنی. اما تو آسیا نه، تو آسیا فرصت سعی خطا داری، آسیا میتونه مدت هزاران خطا کنی و باز به تو اجازه بدن که دوباره تلاش کنی و این خاصیت آسیاست. برای همین من میدونستم که خب اوکی من به سمت غرب مشکل ویزا و این مشکلات ویزا خواهم داشت، مشکل اینی که خودم نمیدونم میخوام چیکار کنم دارم و این که من زبانم هنوز خیلی ضعیفه، من زبانم افتضاح بود، من زبان حالا توی میگم که توی پروسه شروع کردم زبان یاد گرفتم و زبانم مثلا خیلی افتضاح بود و گفتم توی به سمت شرق که حرکت کنم هم میتونم یه فرصتی دارم زبانم تقویت کنم، فرصتی دارم که سعی و خطا کنم و یاد بگیرم میخوام چیکار کنم، چه پروژه‌مو چیزی میخوام پیش ببرم و اینکه ارتباطات و رزومه کسب کنم که با اون ارتباطات و رزومه بعدم بتونم به راحتی وارد اروپا بشم یا کارمو توی کشورهایی که یه مقدار جدی‌تر پیش ببرم.
هنوز محمد به آمادگی لازم برای رفتن به سفراش نرسیده. یه جورایی خود آماده شدن برای سفر کردن مثل یه سفر شده و اون رو با خودش همراه کرده. اینجای ماجرا که رسیدیم، محمد دو سه تا اتفاق مهم رو با هم تعریف کرد. زبان خوندن و اتفاقی که براش میفته و اون رو تا مرز کنسل کردن یاد گرفتن زبان میبره از یه طرف و آسیبایی هم که میبینه از طرف دیگه. اما میدونید چی میشه؟ اعتقاد و باور محمد به رویاش و ایمانی که بهش داره نمیذاره که هیچ کدوم از این اتفاقایی که براش میافتن لطمه‌ای به مسیرش بزنن، حتی با همه سختی‌هایی که براش پیش میاد.
یک دوست دیگه یه بنده خدایی معرفی کرد با عنوان معلم زبان که من زبان یاد بده. اون موقع جلسه 3000 تومان قرار بود از من بگیره برای زبان و شکرم زبان خوندن و یه بازه زمانی برای خودم در نظر گرفتم که توی این بازه زمانی زبان بخونم و خودم آماده کنم. من نظر تکنیکی دوچرخه سواری ورزشی هیچ مشکلی نداشتم، چون که من سال 72 ورزش جدی میکردم، ورزش حرفه‌ای میکردم، همیشه بدنم آماده بودش. مشکل آمادگی بدنی نداشتم، مشکل آمادگی تکنیکی نداشتم، چون سالای کوهنوردی من زندگی اصلا آوتدور و کمپینگ رو کامل یاد گرفته بودم، دوچرخه سوار حرفه‌ای بودم و عکاسی کرده بودم. من همه اون داشته‌هایی که نیاز بود برای سفر با دوچرخه رو داشتم، به صورت درصد بسیار بسیار مناسبی. و من تنها سفری که سایکل توریستی که تو ایران رفتم قبل از سفر دور دنیا یه سفر 5 روزه بود از بانه تا آسترا. تنها تجربه سایکل توریستی من یه سفر 5 روزه بود و سفر دومم دور دنیا بودش. شروع کردم آماده شدن و زبان خوندن و مطالعه کردن راجع به سفر با دوچرخه که سر یه حادثه‌ای کتفم نشکست در واقع، این کپسول مفصلیم پاره شد و لیگامنت مفصل کتفشونم پاره شد و دوچار دررفتگی خیلی شدید میشد کتفم. من یه روز رفتم دکتر و میدونستم که عملش بسیار سخته، بسیار دردناکه و منجر به محدودیت حرکتی میشه عملی که این عمل، و واقعا نمیخواستم تن بدم به عمل. یه روز رفتم دکتر، یه روز چهارشنبه بود و به دکتر گفتم که من میخوام با چرخه برم دور دنیا، کتفم اینجوریه. گفتش که تو نمیتونی. گفتش که تو فرض کن تو یه بیابونی میخوری زمین، کتفت میخواد چیکار کنی؟ هیچ چاره ای نداری جز عمل کردن. گفتم واقعا هیچ چاره ای نیست؟ گفت نه هیچ چاره ای نیستش، فقط باید عمل کنی. روز چهارشنبه رفتم پیشش و گفتم اولین روزی که میتونی عمل کنی کیه؟ گفت دوشنبه. گفتم دوشنبه عمل کن. عمل بسیار بسیار سخت و دردناکی بودش و من تمام پسندازی که رفتم رفت برای عمل. تمام پسندازی که رفتم داشتم واسه هزینه شد برای عمل. و من یه پروژه نیمی تمومی داشتیم که اون پروژه نیمی تمومه، گفتم اوکی از اون پروژه قراره یه پولی بگیرم که اون موقع سال 84 3.5 میلیون تومان بود که پول خیلی زیادی بودش، اون پول و تقریبا 4000 دلار بودش اون موقع، و گفتم خب با این پوله کار میتونم بکنم. رفتم اون پولو بگیرم، یه سوء تفاهمی با در واقع پیش اومده بود بعد که من از شرکت جدا شده بودم، با دوستم با مشکل خورده بودیم سر این موضوع، یه سوء تفاهمی به وجود اومد. از دفتر اون آدم که اومده ببین هیچ پولی به من ندادش، این سندار علی مدارک من برداشت و هیچ پولی به من نداد. من دفتر اون که اومدم بیرون 500 تومن بودیم، بیشتر پول چیزی به من نموده بود. یهو من روبرو شدم که من سه جلسه فیزیوتراپی شروع کرده بودم، سه جلسه فیزیوتراپی رفته بودم و برای این کتفم حداقل 60 جلسه فیزیوتراپی لازم داشتم. بعد یهو اومدم از دفترش بیرون، دیدم که من هیچ پول ندارم، کار ندارم و سلامتی ندارم. من اونقدر با یه خانمی دوست بودم، بعدش یهو قات زد و که تو فقط میخواد زیر مسئولیت زندگی در بری، تو نه پول داری نه سلامتی داری، بعد ادعا میکنی میخواد بری دور دنیا. اونجا داشت رفت و من موندم با یک شونه آویزونه به گردنه که نمیتونم درمانش کنم، نمیتونم پروسه درمان رو طی کنم و از زبانی که تازه شروع کردم که زبان بخونم که اون رو هم دیگه نمیتونم پرداخت کنم و هیچ درآمدی هم ندارم. زنگ زدم به معلم زبانم، گفتم که من هیچ پولی دیگه ندارم به تو بدم، اما نیاز دارم زبان یاد بگیرم و نیاز دارم که کمکم کنی زبان یاد بگیرم. اگه کی میتونی کمکم کنی ادامه بدیم، اما اگه کی پولش برات مهمه که دیگه قطعش کنیم. خیلی بزرگوارانه گفتش که نه محمد، کلاسات ادامه بده. من کلاسای من ساعت 10 شب تا 11 نیم شب، هفته دو جلسه، و اونجایی که بود تا خونه ما حدود 20 کیلومتر فاصله بودش. من باعثی که ساعت 11 شب من با تاکسی نمیتونستم برم، چون پول کرایه تاکسی نشون، باعثی با اتوبوس میرفتم. توی مشهد 24 ساعت اتوبوس هستش به حرم و هر حالا از ساعت 1 ساعت بعد که هر یک ساعت یه اتوبوس هست به سمت حرم. بعد من باعثی با یه اتوبوس میرفتم، با اتوبوس شب رو میرفتم حرم، از اون یه اتوبوسی که سوار میشدم میرفتم خونه. بلیط اتوبوس شب رو بود 61 تومانی. من خیلی شبا پول بلیط اتوبوس رو نداشتم، پول بلیط اتوبوس دومو نداشتم، یعنی میرفتم هر روز از اونجا پیاده میرفتم خونه، سر 1:30 میشد میرسیدم خونه و برای هر بار برای منتظر روش راه اتوبوس، اگه یک اتوبوس از دست میدوی واسه 1 ساعت وای میسید تا اتوبوس بعدی بیادش، ساعت 11 شب کنار خیابون وای میسید و کماکان کارم نمیکرد. بعد فیزیوتراپی نمیتونستم برم، اما چون حال ورزشکار بودم از امکانات پایگاه قهرمانی میتونستم استفاده کنم. من هر روز روزی 4 ساعت میرفتم پایگاه قهرمانی. بعد پایگاه قهرمانی سالن‌های بدنسازیه که مال تربیت بدنیه که ملی پوشا و افراد که به اردوهای تیم ملی دعوت میشن یا ورزشکارای حالا سطح بالای استان میتونن از این امکانات استفاده کنن و رایگانه. خب من به خاطر که ورزش میکردم توی استان امکانی داشتم از پایگاه قهرمانی استفاده کنم. من هر روز میرفتم تو پایگاه قهرمانی و این کار فیزیوتراپی رو که میخواستم تو فیزیوتراپی انجام بدم، اونجا میگفتم بچهای جودوکارا بیشتر بچهای جودوکارا توی استراحتاشون بیان این کارا رو برام انجام بدن و به شدت دردناک بودش، چون دستم عضله دلتویدمو شکافته بودن، سر عضله رو یه جای دیگه بسته بودن، یه پیچ کرده بودن تو مفصل کتفم و هیچ حرکتی دستم نداشت. من واسه که کتفی که هیچ حرکتی نداره واسه میلیمتر حرکتش دوباره برمیگردوندم. فوق العاده دردناک بود این پروسه. من همیشه هر روز میرفتم اونجا، یعنی کار من شروع بود که صبح خواب پاشم، صبحونه بخورم، یکم زبان بخونم، برم تمرین، عصرم برگردم نهار بخورم، یه استراحتی بکنم، یه فیلم انگلیسی ببینم، بعد از اون دوباره برم سالن سنگ نوردی که با تو سالن سنگ نوردی گفتم بچه‌ها بگین دوباره بریم بکشین، بگین که دکت فرمان رو بکشین. 8 ماه این پروسه طول کشید و اونجا چیزی که داشتم اومد این که تو سالها طول کشیده که هدفتو پیدا کنی. هدفتو یه چراغ بین هزاران چراغ دیگه مدام در حال حرکتن و مدام لای همدیگه دارن هی چیز میشن و تو سالها طول کشیده گشتی چراغی مال تو پیدا کردی، الان ازش چش بر ندار، در هیچ شرایطی ازش حتی میخوری زمین سرت بالا باشه بخوری زمین، چون که اون حدس بدی دیگه به دستش نمیاری و دوباره طول میکشه دوباره به هدف تو پیدا کنی. ازش چش بر ندار و به سمت شرکت کن. نه زمین خوردن باعث بشه که تو چش برداری، نه هم یه جای خیلی دلنوازی نشستی فراموش کنی که تو قرار به سمت چراغ بری.
خیلی سخته ها، یه مدت زیادی سر کار نری، دنبال رویاها و برنامه‌هات باشی، بعد کتفت از یه طرف اونجوری بشه، زبان و بیپولی و ماجراش هم از یه طرف دیگه داستان درست بکنه. خلاصه که خیلی ماجرای پیچیده و سختیه، اما مثل اینکه این همه ماجرا نیست و باز هم محمد برای رسیدن به اولین سفرش هنوز راه زیادی رو جلوی خودش می‌بینه.
8 ماه طول کشید و من کمکان هیچ چی پول ندارم. الان فقط جایی که می‌تونم با دوچرخه می‌رفتم می‌اومدم و از خونه بیرون نمی‌اومدم. فقط زبان می‌خوندم، تمرین می‌کردم، مطالعه می‌کردم راجع به سفر. بزرگترین چیزی که داشت برای من توی خانواده اینی که من با مادرم خواهرم زندگی می‌کردم، اینی که مادر من هیچ وقت هیچی به من نگفت. حتی یک بار به من نگفت دو تا نون بگی بیا خونه. که یک بار و دو بار میزد تو سر من که این چه وضعشه؟ تو چرا هیچ کاری نمی‌کنی؟ مسلما من دیگه نمی‌تونستم ادامه بدم. مسلما بار روانی که می‌افتاد روی دوشم رو نمیتونستم بکشمش. ولی مادرم خیلی بزرگوارانه فقط سکوت میکرد و سکوت راحتی نبود، سکوت بسیار دردناکی بود براش، خیلی اذیت بود. و چون که پسرش مهندس شده، شرکت داشته، الان جمع کرده، الان اینجوریه و هیچ چی هم نمیدونه و قاعد دور دنیا با دوچرخه و این الان این همه اهل سفر و این چیز رایجه. سال 84 واقعا کسی نبود، کسی سفر. من سال 84 تمام آدمایی که با دوچرخه سفر خارج داشتن به تعداد انگوشه دو تا دست نمی شدن. 8 ماه طول کشید. من بعد از 8 ماه تو تمرین کماکان هیچ پول ندارم، فقط تمرین می کنم، با دوچرخه میرم میام تو خونه میخورم و هفته دو بار دوستان به من زنگ میزنن که محمد شام بریم بیرون. یادم یه بار مهدی حمیدی، یک از دوستان خیلی خوب من بود، مهدی که اولین ایرانی بود که قله اورست و لوتسر رو تو یک هفته بدون اکسیژن صعود کرد که سال 2012 توی مونبلان گم شد. مهدی با یکی دیگه بچه‌ها زنگ زد که ما شام بریم بیرون. شام بریم بیرون یعنی که بیایم بیرون شام بخوریم. بهشون شروع کردن من نصیحت کردن. هفته یکی دو بار اتفاق میفته که دوستان به یک بهانه‌ای بیان پیش من و شروع کردن من نصیحت کردن که داری به زندگی چیکار می‌کنی. ولی برای من این بود که فقط حرکت کن. فقط کم نیار. و بعضی روزا واقعا با بحرانای خیلی شدید رو برمی شدم. یادم اونجا رو دیوار اتاقم با زغال بزرگ نوشته بودم که صبر فقط تحمل یک لحظه است. و برای من اینه که اون لحظه که میخوای بشکنی رو با من صبر کن، ازش رد شو. اون لحظه شکستن ازش رد شی، دوباره میتونی ادامه بدی، دوباره میتونی دوباره حرکت کنی. و یه روز بعد از 8 ماه یه روز توی تمرین خوردم زمین، اون کتفی که درمان میکردم از آرنج شکست و دستم زیر بغلم گرفتم سوار دوچرخه شدم اومدم خونه. توی راه به خودم گفتم من دیگه نمیتونم ادامه بدم، واقعا بریدم دیگه خسته شدم، با این چیکار کنم الان؟ 8 ماه دارم درمان میکنم، 8 ماه این همه درد کشیدم، این همه تلاش کردم، این همه سختی کشیدم، الان رسیدم به نقطه‌ای که دست یه ما تو گچ، دستی که به یه ما تو گچ، تو تمام اون حرکت از دست میدی و دوباره باید از اول شروع کنی و اینقدر این فکرش سخت و سنگین و دردناک بود که یه لحظه بغض کردم، با دو چرخه داشتم میمدم خونه. بعد 5 دقیقه گفتم مامان یه سنگ دیگه است، هولش بده راتو باز کن. من توی خونه موندم، فرداش پس فرداش برادرم از سفر اومد، خب برادرم راننده بودش، از سفر اومد بهش گفتم که من دستم باید برم بیمارستان عکس بگیرم ولی هیچ پول ندارم. نگاهی که برادرت میکنه تو رو خوردت میکنه، اینی که تو مهندسی سالته، مهندسی، الان دستتو نمیتونی بری گشت بگیری، برای همچین چیزی نیاز داری تو، و تو با یک حس تحقیر شدن، با یک حس خورد شدن عمیقی روبرویی، از یه طرف با یه هدف روبرویی، تو بس انتخاب کنی که این حس رو تن بدی به این حس یا مبارزه کنی برسی به هدفت و به سمت اون چراغ خودت حرکت کنی. بر من مبارزه مهم بود، بر من این بود که تو ماما ثابت کن، تو ثابت کن که عشق داری به کارت و تو اون آنچه که حافظ میگه که دورشون با عاشقان افتاد تسلسل بایدشو بهش برس، تو باید به اون نقطه برسی خودتو و بایدی مبارزه کنی. بعد از 2 روز که حالا از دست شکستن دستم شکست گذاشته بود، با برادرم رفتیم بیمارستان، دستمو عکس گرفتم که استخون آرنج شکسته، گچ گرفتن. من فردا صبحش تو پایگاه داشتم اسپینینگ تمرین می‌کردم، یعنی با دست گچ گرفته فردا صبح دور تو پایگاه بودم، جور دورش رو کردن تمرین کردن، یعنی من فقط یک روز استراحت کردم برای دست شکستم. و این پروسه یک سال طول کشید و یک سال این مبارزه طول کشید و رسید به نقطه که من دیگه واقعا خسته شدم، دیگه واقعا توانی برای مبارزه دیگه نداشتم، خیلی سخت شد برام. بعد یه روز صبح از خواب پا شدم با در اوج خستگی، ناامیدی و در مرز بریدن، تو مرز شکستم بودم که حافظ باز کردم اومد که مژده دل که دیگر بار سبا باز آمد، هدهد خوش خبر از طرف سبا باز آمد. بعد دو تا بیت این وسط، دو تا بیت این وسطش داشت که مردمی کرد و کرم بخت خدا داد به من، کانبوت سنگدل از راه وفا باز آمد. چشمم از پس این قافله بس آه کشید، تا به گوش دلم آواز درا باز آمد. اصلا برام این که تموم شد آمد. همون روز من یه ایمیل گرفتم از یه زن شوهر سوئیسی که حالا این قبلش که اینو بگم، این که من تو همه مدت این بودم که مامان تو به اندازه‌ای که پول، هر موقعی به اندازه‌ای که پول داشتی از مرز ایران بری بیرون سفرتو شروع کن، یعنی $200 داشتی سفرتو شروع کن و منتظر نباش. همون روزی ایمیل گرفتم از زن شوهر سوئیسی که منو میشناختن، یه سال قبل مشهد مهمون ما بودن، که به من که مامان من وبلاگتو میخونم، صفحاتو عکساتو نگاه میکنم، ما متقاعد شدیم که تو واقعا مصممی این کارو انجام بدی، این سفرتو شروع کنی، ولی نظر زهرا چیه؟ مامانم اگه که زهرا موافق با سفر تو، ما دوست داریم کمکت کنیم تو سفرتو شروع کنی. با مامانم مطرح کردم، مامانم گفتش که من برام مهمه که تو اون کاری که دلت میخواد بتونی انجام بدی. و وقتی که نظرم منتقل کردم، برام $500 فرستادن و این $500 که برام فرستادن، یک ماه بعد من سفرم شروع شدش. یه ماه بعد سفرم شروع شد، بعد من اونجا یه نمایشگاه عکس گذاشتم و یه یه تعداد عکس تو نمایشگاه عکس بین با این ذهنیتی نمایشگاه گذاشتم که عکس بفروشم و تجهیزات سفرمو تامین کنم. بعد از اون نمایشگاه یک سری دوستان اومدن کمک کردن و در نهایت از 12 آذر 85 من شروع کردم سفر کردن. با اتوبوس رفتم پاکستان، با اتوبوس رفتم مرز میرجابه و از داخل پاکستان شروع کردم سفر کردن.
محمد از یه پروژه صحبت کرد که درباره درخت. در واقع اول ماجرای سفر برای محمد با یه بهانه شروع میشه که مثلا درخت بود، اما رفته رفته این موضوع پیچیده تر میشه و از حالت یه انگیزه اولیه در میاد و به یه پروژه جدی تبدیل میشه برای بچه‌ها. البته فکر میکنم کار کرده این پروژه برای ما بزرگسالا که هر ساله تعداد زیادی درخت رو میبریم یا میسوزونیم یا آسیب میزنیم هم مهمه و ماها هم باید تو این پروژه شرکت بکنیم و از این پروژه یاد بگیریم.
و پروژه‌ای که حالا اون پروژه وینی تریزی که کار میکردم، من ابتدا درخت میکاشتم، درخت سمبولیک میکاشتم. من اصلا سفر رو با یک درختی که توی تربیت بدنی مشهد کاشتم شروع شد و رفتم توی بیرجندم کاشتم، توی تاهدانم کاشتم، حتی گرفتم تو کویته. ولی به این شکل بود که میرفتم اونجا با اداره، با همکاری اداره محیط زیستش یا یه پارکی میرفتم اونجا یه درختی جا میکاشتیم. بعد از یه ماه من وقتی وارد هند شدم گفتم خب که ماما تو داری میره درخت میکاری، خب که چی؟ تو یه دونه درخت مثلا میره با همکاری اداره جنگل. من یادم توی شهر امریتسار هند با یه آقایی بود به نام دکتر بیلگا که رئیس اداره جنگل بانی اون منطقه بودش، رفتم اونجا و توی اداره جنگل بانی یه دونه درخت کاشتیم و گفتم که اینا خودشون همین دارن درخت میکارن، یه دونه درختی که تو میکاری چه تأثیری داره، تو چیکار میتونی براش بکنی، این نقش این درخت چیه؟ پس و دیدم این نه، این من راضی نمیکنه. دوست داشتم یک اتفاقی بیفته که یک جریانی بشه که یک مقدار تأثیر بیشتری داشته باشه. و از هند، از در واقع از شهر دارامشالا شروع کردم توی مدارس درخت کاشتن. گفتم میرم توی مدارس با بچه ها درخت بکارم، حداقل یه تأثیر بهتری برای بچه ها داره. ولی کماکان این بود که میرفتم توی مدرسه با مدیر مدرسه صحبت میکردم، بچه ها جمع میشدن دور هم دیگه، یه درخت میکاشیم، یه عکس میگرفتیم و تماشا میرفت. صرف فقط یه مشارکت در کاشتن یک نهال سمبولیک بودش. تا اینکه توی تایلند بعد از بوده 7 ماه سفر توی شهر بانکوک توی مدرسه اینترنشنال رفتیم با بچه‌ها درخت کاشتیم. بعد از کاشتن درخت جلوی پله‌های جلوی خود ساختمان مدرسه با 7-8 از بچه‌ها نشستیم حرف زدن. 7-8 تا بچه بودن، 7-8 ساله بودن، نشستیم صحبت کردن و 10 دقیقه یوروب حرف زدیم. بعد اینکه 10 دقیقه یوروب که حرف زدیم، یکی از بچه‌ها یه دیگه کاغذ از گوشه دفترش پاره کرده بود، بعد با مداد روش نوشته بود، یه قلب کشیده بود، بعد نوشته بود که محمد پلیز تیک کیر اف یورسلف، آی لوف یو. اینقدر این برای من دلنشین بود یهو، اینکه هی تو یوروب گفتگو با بچه‌ها اینقدر میتونی تاثیر بذاری بر بچه‌ها. و این رو این در یهو تبدیل شد برای من به یک داده دیگه. اگه تو بخوای کار کنی، بخوای کار جدی بکنی، بخوای یه فرایندی رو طی کنی که یک پروژه گسترده‌تر باشه و یه مقدار فراتر بره، اونجا به این ایده رسیدم که من بیام یه سیستم طراحی کنم که بیام از آموزش رو گسترش بدم و افرادی رو در واقع بیاد انجمنی شکل بشه، این انجمن بیاد افرادی رو جذب کنه، افراد محلی رو جذب کنه که این و اونها رو آموزش بده که اون افراد محلی بچه ها رو آموزش بدن. و در دنبال این ایده بودم که سال 2014 انجمنی رو توی سوئیس تشکیل دادم، در واقع با 3 نفر سوئیسی که یکیشون معاون مدرسه اینترنشنال ژنو بود و که بازنشست شد، اومدیم این انجمن وینی تریز رو تشکیل دادیم و این انجمن وینی تریز قراره که این کار آموزش انجام بده.
یکی از چیزهایی که محمد دربارشون حرف میزد این بود که دوست نداشته از کسی کمک بگیره یا پولی بگیره، حتی نمیخواسته برای غذا کار بکنه و این باور رو داشته که اگر قرار باشه چیزی برسه میرسه. یعنی در واقع یه ایده و باوری مبتنی بر اعتماد صرف. و خب همچین تصویری از جامعه یا اطراف میتونه خیلی سخت بکنه کار رو، اونم که همیشه تو بخوای اعتماد بکنی که یه اتفاقی که قراره بیفته میفته. از محمد خواستم یکم درباره موضوع بیشتر برام بگه و یکی از سفراش یا بخشی از یه سفرش رو تعریف بکنه تا ببینیم تو واقعیت چه اتفاقی برای محمد تو سفراش افتاده، اونم سفرهایی که همش بر اعتماد مطلق استوار بوده.
یکی از چیزایی که خب خیلی برای من تو سفر مهم بود این که تو میخوای هماهنگ باشی با نظام آفرینش، هماهنگ باشی با سیستم، هماهنگ باشی و حرکت کنی و بر اساس اعتماد حرکت کنی. من موقعی که و من همیشه دوست داشتم که داد و ستت را از زندگیم حذف کنم، داد و ستت اقتصادی مالی را حذف کنم، یعنی که تو خدمات و دوست داشتم. آنچه که بر من خیلی جذاب بود این که به گونه‌ای زندگی کنم که تعاملم با آدم‌ها بر اساس عشق باشه، بر اساس دوست داشتن باشه، این که تو بر آدم‌ها یه خدماتی رندی یه کاری بر آدم‌ها انجام میدی و آدم‌ها یه جای دیگه خدمات دیگه ای برات انجام میدن. حالا این خدماتی که به تو میدم ممکنه به تو پول بدم، ممکنه به تو لباس بدم، ممکنه به تو تجهیزات بدم، ممکنه به تو اقامت بدن، ولی در قبالش تو هر اون کاری که میکنی در قبالش پول نمیگیری. من تمام کارگاهی که میذارم رایگانه، من به کارگاه هیچ پولی نمیگیرم. حتی الان تو ایران کارگاهی که راجب سفر میذارم، کارگاهی که راجب حالا زندگی میذارم، همه اینا رایگانه و هیچ. 14 سال من خرید و فروش نکردم، 14 سال کار اقتصادی نکردم. من توی همین 14 سال گذشته دو بار دو تا پروژه کار اقتصادی کردم، اونم پولش برای جای دیگه بوده، یعنی برای یک همه پولش رفت برای یه جای دیگه، برای خود من هیچ چی استفاده نشد از اون پول. و 14 سال بر اساس اعتماد دارم حرکت میکنم، این که تو اگه ذره جای خودت باشی تو زندگی، هر آنچه که نیاز داری به دست تو میرسه و حرکت کن. تو فقط حرکت کن، تو متعهد به حرکتی. و خب برای رسیدن به این اعتماد، رسیدن به این موضوع، خودش یه فرایند خیلی طولانی رو داشت، یه فرایند سختی رو داشت. اینکه تو واسه خب اولی که من سفرش کردم با ترسوی بسیار زیادی روبرو بودم و این باور رو داشتم، اما نمیتونستم زندگی کنم. ما چیزی رو زندگی میکنیم که بهش ایمان داریم، نه آنچه که بهش باور داریم. فاصله باور و ایمان رو تجربه پر میکنه. ما باورهایی رو که تجربه کردیم بارها و بارها، اون باورها تبدیل میشه به ایمان ما که میتونیم زندگیشون کنیم. تا اون باور رو تجربه نکرده باشیم، تا اون مصداقش و مصداق عینیش رو ندیده باشیم، نمیتونیم اون رو زندگی کنیم. خب برای من مهم بود که این مصداق عینی رو ببینم. اولین نقطه شروعش تو پاکستان بود، تو کویت، یعنی روز اول سفر. من با آیه عبادی بود فکر میکنم، مسئول خانه فرهنگ ایران بود توی کویت، که حالا من شب چون شب ساعت 1 شب رسیده بودم اونجا، پلیس منو گرفت و اجازه نداد برم هتل، گفت منو مجبور کرد برم خانه فرهنگ ایران. و اونجا با مسئول خانه فرهنگ ایران که بودم، خب راجع به این فلسفه صحبت می‌کردیم، راجع به این باور صحبت می‌کردیم. بعد به من گفتش که تو آب می‌خوای، آب از کجا؟ بد پول بدی آب بخری. و این یهو به من یهو این ترس‌ها هی مثل شوکی بود که من خب ما راست میگه. فرداش من شروع کردم دو شخص سواری کردن، یه ماشین اومد کنار من، یهو دو تا بطری آب مدین از شیشه ماشین داد بیرون، داد دست من. برای من که هی محمد کار خودت بکن، نگران نباش، ترس آدم ها رو زندگی نکن، تو باورهای خودت رو زندگی کن، اعتماد خودت رو زندگی کن و به اون سمت حرکت کن. اما کماکان این ترس وجود داشت. من کردیت کارت داشتم و خب هر جا میدونید من تمام سفر با کمک مردم انجام میشه، مردم به من پول میدن، بر من پول میزنن یا تجهیزات رو مردم تهیه میکنن، ولی هیچ وقت نمیدونم کی کجا و چقدر، هیچ وقت نمیدونم. و از اولم با خودم عهد کردم که تحت هیچ شرایطی درخواست پول و غذا نکنم و برای غذا هم کار نکنم. اگه تو قادر که میرسه باید برسه، تو پس تو پای اون حرفت وایسا. و من شده که 20 روز متوالی پول نداشته باشم تو سفر، وسط کشور سفر کنم بدون که درخواست غذا کنم، بدون که درخواست پول کنم، بدون که کسی بدونه که من پول ندارم یا غذا ندارم. اما نقطه شروع رسیدن به این باور و تجربه این باور برای من توی نیوزلند بود. من همش می‌خواستم بر اساس اعتماد حرکت کنم، بر اساس اعتماد زندگی کنم. اما تهش یک کارت پلاستیکی داشتم که می‌دونستم که هر جایی نرسه این کارت پلاستیکی به من پول میده، به هر دستگاه خودپردازی بدمش میتونم پول بگیرم. یک سال با خودم کلنجار رفت که من نمی‌خوام، می‌خوام اعتمادم عمیق‌تر باشه، من نمی‌خوام این کارت پلاستیکی اعتماد کنم. و بعد از یک سال کارت شکوندم کارت توی نیوزلند. و روز قبلش من رفتم $300 پول گرفتم، یعنی ترس سر کمکان سر جاشه، رفتم $300 پول گرفتم بعد کارتش کنم و شروع کردم خیلی با احتیاط پول خرج کردن، خیلی با و خیلی مضطرب، یعنی خودم وارد بازی کردم، یه بازی خودخواسته که خب بالاخره الان تو دیگه میدونی که پول نمیرسه، میدونی که دیگه کارت دیگه خبری نیست، حالا این فراینده این پول منتظر که این پول تموم بشه بعد ببینی چی میشه. روز اول خیلی به خودم سخت میگرفتم، خیلی کم هزینه میکردم. بعد یه جا بخونم گفتم محمد تو اگه به خودت سخت بگیری 20 روز دیگه پول تموم میشه، اگه حال کنی یه هفته دیگه تموم میشه، تو بعد از 20 روز خونت تو نیستی، تو نیوزلندی این ور دنیاست و باید اتفاقی بیفته، یعنی اتفاق ناگزیر باید بیفته. و خب اگه اتفاقی باید بیفته بذار بعد یه هفته بیفته، لاغر من حال کن دیگه. میرفتم هتل واسه خودم، رستوران میرفتم، دسر سفارش میدادم، میرفتم کافه، شروع کردم خودم صفا کردم. رسیدم جزیره جنوبی، پایین جزیره جنوبی نیوزلند، یک شهری به نام بلاف که بندر ماهیگیری، یه شهر کوچولوی دهکده، مثل فیشینگ ویلیج در واقع. و اونجا رفتم تو کمپ سایت. بعد اون حالا دهکده ماهیگیری این تیپی ماهیگیرا عموماً آخرشم همشون مست، یعنی آخرشم که میای بیرون کلی آدم مست تو خیابون میبینی. بعد من رفتم اونجا توی کمپ سایت، اونجا شب موندم، چادر زدم و دور میز، خب بچه‌ها که سفر میکنن دور میز میشینن با هم گپ میزنن. یه دختری بود مال جمهوری چک بود که اون با ماشینش سفر میکرد. بعد با هم گپ زدیم، صبح خواب بیدار شدم اومدم بیرون، دیدم دختر اومد تو محوطه خیلی عصبانیه، کلافه است. گفتم چی شده؟ گفت مامان تو چیزی داشتی یخچال؟ گفتم آره ناهارم تو یخچال بود. گفتش که یکی اومده یخچال خالی کرده. گفتم خب فرض سر دیگه، یه وعده غذاست. گفت مثلا غذا نیست، من یه جعبه‌ای داشتم که چرا خوراکپزیمون تو بود و اون جعبه رو بردن و من نمیتونم بیرون غذا بخورم، من یه هفته دیگه سفرم تو نیوزیلند مونده بود، غذامو خودم تهیه کنم. بعد یه لحظه با خودم گفتم مامان هی مگه تو مطمئن نیست پول دستت میرسه؟ $110 داشتم هنوز. گفتم تو مگه مطمئن نیست پول به دست تو میرسه؟ یه جور تست برای من که. بعد $40 رو دادم به دختر، گفتم برو خودت چراغ بخر. $70 برای من مونده، اون $70 اون روز $20 پول غذا شد و دو تا عروسک کوچولو که من تو همیشه عروسکای کوچولوی چیزی تو با همرام هستش که یه جایی به بچه میرسم بدم بهش، و $50 برام بود. رفتم یه شهر به اسم ماتاورا، اونجا مهمونی خانم بودم به اسم گیل و مایک شوهرش و دو تا دختر بچه کوچولو داشتن. سه روز اونجا بودم، سه روز اونجا بودم، خب هزینه ای نداشتم. شب سوم گیل و دختراش رفتن سفر، من و مایک موندیم. کیفم باز کردم دیدم یه اسکناس $50 دارم. بعد گفتم که مادامی که $50 تو جیب منه من نگرانم اگه تموم بشه چی میشه. بعد گفتم مایک شام بریم بیرون. بعد مایک و شام دعوت کردم بیرون، $48 پول شام بدم. و من پول خوردایی که تو کیفم جمع شد $15 برام مونده بودش، $15 نیوزلند. از اونجا من از یه شهر به اسم دانیدن، مقصد بعدی من کرایستچرچ بود که یکی از دوستام اونجا زندگی میکرد و 360 کیلومتر راه بود. من حساب کردم که من این 360 کیلومتر بشکنم به 3 روز میشه 320 کیلومتر. و 320 کیلومتر و هر روز 3 روز میشه و هر روز $5 بودجه دارم. با $5 دو تا تخم مرغ میتونم بخرم با یه لوف نو. و گفتم اوکی من میرم نوید، من فلان روز میرسم خونه تو. روز اول دو شخص سواری کردم و دانیدن به شهر به اسم اومارو. توی اومارو کلونیه در واقع بلو پینگون، پنگوانای کوچولوان که میان توی ساحل، رفتم اونا رو دیدم و یه جای کمپ زدم. جایی که کمپ زدم یه دوراهی بود که مستقیم همون میرفت به شهر به اسم تیمارو و از اونجا هم کرایستچرچ. یک مسیر میرفت وسط جزیره جنوبی، یک نشنال پارک بود به اسم مانکوک. و مانکوک من تو ذهنم بود که برم ببینم، از هایلایت های جزیره جنوبی نیوزلند. اگه می‌خواستم برم مانکوک 2 روز اضافه می‌شد برنامه من. و من شب تو چادر زدم، خب اصلا بهش فکر نمی‌کردم که برم مانکوک، چون اصلا $10 بیشتر نمونده بود برام. بعد یهو به خودم گفتم آماد پس مانکوک چی؟ یه مکالمه که با خودم گفتم فراموشش کن و اصلا بهش فکر نکن تا اصلا نمیتونی بری. بعد یهو گفتم مامان تو آخر عمرت میخوای نقشه نیوزلندی بذاری جلوت بگی مانکوک چه شکلی بود؟ به خاطر $10 نیوزلند 20 ساعت پرواز از ایران و مانکوک اینجاست. مگه تو کی تو عمرت فرصت داری دوباره بیای مانکوک ببینی؟ به خاطر $10 اگه ارزه نداری این کارو بکنی برو خونتون. اومدی اینجا چه غلطی میکنی؟ برو خونتون. اگه ارزه نداری این کاری که میخوای بسازی انجام بش بدی. و تمام تا صبح من با خودم کلنجار میرفتم، تا صبح با خودم گفتگو داشتم که و آخر تصمیم گرفتم که من میرم مانکوک. من روز اول 120 کیلومتر دوچرخه سواری کردم، دو تا تخم مرغ خوردم. روز دوم 120 کیلومتر دوچرخه سواری کردم، هیچی نخوردم و فقط شب چند تا سیب کندم. یه درخت سیب بود، سیبش خیلی ترش بود که نمیشد خورد. یک دونه شو بیشتر دیگه نمیتونستی بخوری بخاطر ترش، که اونا رو با آب و شکر پختم. اون غذای روز دومم بود. روز سوم 120 کیلومتر دوچرخه سواری کردم، دو تا تخم مرغ خوردم فقط. و خیلی جالبه که این تو این وسط یه جای ماشینی داشت حرکت میکرد، یه دسته پرنده کنار جاده بلند شد، یکیشون خورد به ماشین، یکیشون افتاد کنار جاده. گفت خب تو غذا نداری، پول نداری، اینم غذا. رفتم بالا سر پرنده، چشم افتاد تو چش پرنده، دیدم نه اصلا نمیتونم بخورمش اینو و اصلا نتونستم خودم رو متقاعد کنم که اصلا پرنده رو بخورمش و حرکت کردم رفتم. روز چهارم 80 کیلومتر دوچرخه سواری کردم، رفتم مانکوک که دیدم، اومدم کنار یه دریچه به اسم لیک تکاپو. توی لیک تکاپو شب موندم. اون روز دو تا تخم مرغ صبح خوردم، دو تا تخم مرغ ساعت 12 ظهر. بعد برام این بود که تو وقتی پشت در همیشه برام این که وقتی پشت دری میمونی و در یه کدی داره، کد رو پیدا کنی در باز میشه. گفتم ما تو خب این بازی رو شروع کردی و مطمئنی یه اتفاقی میفته، یه پولی دست تو میافته و همش فکر میکردم که این چیز اینه که تو غلبه کنی به ترست، غلبه کنی به ناتوانیت و بری ممکوک ببینی. حالا که رفتی دیدی، حالا که غلبه کردی پس در باز میشه و پول دست تو میادش. و ساعت 12 ظهر که اونجایی که نزدیک همون شهر تیمارو اونجا که موندم، گفتم از اینجا هیچ هایک میکنم میرم کرایستچرچ خونه نوید. از ساعت 12 ظهر تا 7 شب فرداش، یعنی 30 ساعت منتظر شدم، هیچ ماشین گیرم نیومدش. فقط یه ماشین اومد من 10-15 کیلومتر برد جلوتر، دوباره اونجا موندم و کل این 30 ساعت من منتظر بودم و ماشین گیرم نیومدش. شبش کم زدم خوابیدم و صبح که پا شدم به خاطر اینکه دیگه خب گفتم امشب میرم خونه نوید، دیگه چادرم هم خوش نکردم، چادرم خیس شده بود به خاطر که زمستون بود، هوا خیلی سرد بود، تمام چادر برفک میشد، صبح که پا میشدی خیس بود. بعد دیگه خوشکش نکردم، گفتم خب الان میرم خونه نوید دیگه نیازی نیست خوشکش کنم. بعد شد ساعت 7 شب و ساعت 7 شب یهو دوباره سرد شد هوا، 3 ساعت هیچ نخوردی، 4 روز قبلش تغذیت اون شکلی بوده، تو حساب کنم مثلا تو این تیم مدت 20,000 کیلوکالری مصرف کردی، بنده 2,000 کیلوکالری به خودت رسوندی و الان نشستم چیکار کنم. گفتم که سوار دوچرخه شو برو کرایستچرچ. ساعت 7 شب نشستم رو دوچرخه، بعد میگم بعد از اینکه 3 ساعت کلا هیچی نخوردم، 7 شب نشستم رو دوچرخه، 5.5 ساعت رسیدم کرایستچرچ، 155 کیلومتر تا صبح دوچرخه سوار کردم. ساعت 2 شب رفتم توی کافه، تو پمپ بنزین، در واقع پمپ بنزینی که کافه دارن، رفتم اونجا فقط خودم گرم، خیلی شب سردی بودش و خودم گرم کنم. اونجا بوی قهوه پیش رو اینقدر چیزی بود، آه خدای من یه قهوه میخوام. ولی خود اون پسری که مسئول پمپ بنزین بود، خب هیچ کس هم خلوت مشتری نشه، اومد که من یکم گپ زدن، بعد اون گفتش که من شب حق دارم دو تا قهوه بخورم، ولی خیلی اهل قهوه خوردن نیستم، اگه پایی با هم یه قهوه بخوریم. و اون خوشمزه ترین قهوه بود که من همه عمرم خوردم فکر میکنم. پنج صبح رسیدم کرایستچرچ، واسه خونه جلوی خونه نوید وایسادم که هوا روشن بشه. ساعت 7 به نوید اسمس دادم که نوید من پشت درم، هر موقع بیدار شدی در باز کن. اون روز 11 تا نون توست خوردم، حالا تا دیگه مثلا 2 تا 3 تا نون صبحونه نون توست می‌خورم، روز 11 تا نون توست خورد سیر نمی‌شد مثلا. و من سر خونه نوید موندم و منتظر بودم که بالاخره یه اتفاقی میفته، بالاخره یه پول دست من میادش. روز اول اتفاقی نیفتاد، روز دوم اتفاقی نیفتاد و همش با خودم گفتم من قرار پیش روز خونه نوید بمونم و اگه که تو این سریز اتفاقی نیفته به نوید میگم، میگم خب داستان چیه. روز اول نیفته، روز دوم نیفته، بعد روز سوم گفتم دره باز نشده پس ممکوک نبوده، اون ترس کدش اون ترس نبوده، یه چیزی دیگه است. بعد شروع کردم دوباره از اول بازی رو مرور کردن، دوباره از 40 روز قبل شروع کردم تحلیل کردن و رسیدم تهش که محمد تو از اولی که این بازی رو شروع کردی میخواستی اعتماد کنی، اما الان تهش میگه اگه اتفاقی نیفته به نوید میگم. یعنی چی؟ یعنی اعتماد نداری. آدم میگه اعتماد داره به نوید چیزی نمیگه، راش میشه میره. پس اگه تو مدیر بلند شو برو. بعد اونجا به خودم گفتم من به نبیل هیچ چی نمیگم و فردا از اینجا میرم. رفتم بیرون با دوچرخه، رفتم تو شهر چرخیدن. من یک کیسه خوابی خریده بودم 40 روز قبلش توی ولینگتون، 450 دلار و اومدم خونه دیدم کیسه خوابی یک ایراد فنی داره، ولی هیچ حسی منو پوش نکرد که برم کیسه خواب عوض کنم. بعد تو گفتم تو این کیسه خواب آدم فنی کونوردی، جنسو میشناسی، رفتی کیسه خواب خیلی گرون خریدی، اما کیسه خواب ایراد داره، اما هیچ حسی که برو عوضش کن نداشتم. خلاص اون روز اومدم تو، روز شنبه بود، بعد دوشنبهش هم تولد کوین بود، در واقع تعطیل بود، یه لانگ ویکند داشتن. بعد داشتم تو شهر میچرخیدم، یه فروشگاه کونم لباسم آوتدور دیدم که دیدم برند کیسه خواب منو داره، چون یک برند نیوزلندی بودش. رفتم بهش گفتم آره من کیسه خواب خریدم 40 روز پیش از تو ولینگتون، چک کردن که دیدن که اوکی آره من اون تاریخ کیسه خواب خریدم و گفتم ایراد داره، گفت برو بیار ببینم. من رفتم اومدم خونه کیسه خواب بردم اونجا، گفتش که من الان مدیرمون امروز شنبه است، مدیرمون نیست، به من یه چند ساعتی وقت بده بعد از ظهر بیار. بعد از ظهر رفتم گفتم آره مدیرمون دیده کیسه خواب دیراد داره باید عوض بشه و 10-12 روز طول میکشه ما کیسه خواب عوض کنیم. گفتم من 10-12 روز وقت ندارم و من فردا از کرایستچرچ میرم و قبل از 10 روز دیگه هم از نیوزلند میرم بیرون. یه برند نیوزلندیه و خارج از نیوزلند دیگه به درد من نمیخوره. اگه هر کاری میخوام بکنم الان باید بکنین. کلی با هم چونه زدیم، در نهایت دختر گفتش که من تنها کاری که میتونم بکنم اینه که پولش رو پس بدم. و یهو این چیزه برام 10% کم کردن، 400 دلار شب من برگردوندن و بعدش من کیسه خواب لازم نداشتم توی نیوزلند، چون سفر من توی نیوزلند تموم شده بود و از زنگ زدم ایران که از ایران کیسه خواب منو پست کردن به سیدنی، کیسه خواب خودمو پست کردن سیدنی. و این باعث شد که در واقع زندگی در مسیر اعتماد، در مسیر حرکت و اون همه آهنگی با نظام آفرینش برام فرم بهتری بگیره، فرم مشخص‌تری بگیره و جسارت بیشتری به من بده به حرکت توی این زمینه.
زندگی در مسیر اعتماد. شاید شما هم مثل من که الان روایت محمد تاجران رو شنیدید، دوباره بخواید برگردید و یه نگاهی به رویاهاتون بندازید و شاید حتی یه بار دیگه کتاب کیمیاگر رو بخونیم هممون. به نظرم دوباره و چند بار نگاه کردن به رویاهامون میتونه از مسیر تجربه ما رو به ایمان رسیدن به اون رویاها برگردونه و اونها رو به واقعیت تبدیل بکنه. قطعاً کار سختیه، چون اگر آسون بود اون وقت همه انجامش داده بودن. پس باید بریم توی مسیر سخت تا به اون چیزی برسیم که رویامونه و رویامون رو زندگی بکنیم. اگه یادتون باشه محمد اول همین قسمت یه پاراگرافی رو خوند که گفت این خلاصه زندگیشه. جالبه که بگم اون متن از خودش بود و اون ماجرای کتاب نخوندن حداقل لطمه‌ای رو به استعداد محمد تو نویسندگی و نوشتن نزده. محمد مقدار زیادی شعر و نثر و ماجراهای مختلف رو نوشته و به هر حال دست به قلمی داره که خوندن مطلباش بسیار لذت بخش. چیزی که شنیدید قسمت 13 پادکست رادیو ماجرا بود که من احسان طریقت با کمک دوستانم در مجموعه لست سکند اون رو براتون آماده کردیم.